باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به حالا پاراگراف بالاتر و باز وحی به انسان والا گوهر پاک سرشت به نام انسان محدث تعبیر می شود، که مثلا روایت داریم که لکل امت محدثون و محدث و حاضه الامه السلمان، هر امتی محدثی داره، محدث این امت سلمانه. محدث کسی که از اون بر با او گفتگو می شود، یعنی فرشتگان، حالا ارواح یا خود خداوند، که اینا باز با هم مراتبش فرق میکنه. کسی که با او از آن سو گفتگو می شود، حدیث می شود، میشه محدث. مانند حدیث علل الشرایع که سمیت فاطمه محدثه لأن الملائکه کانت تهبت من السما فتنادیها، فاطمه نامیده شد محدثه، محدثه نامیده شد چرا که ملائکه هبوط می کردن از آسمان و او را مورد خطاب قرار می دادند. باب 54 اصول کافی کتاب الحجه صفحه 212 به تصحیح و تعریف تعریب این کمترین حسن حسنزاده آملی. آجان اصول کافی رو اعراب گذاری کردن، چون اعراب می دونید در عربی معنا رو جا به جا می کنه دیگه، ایشون اعراب گذاری کردن. متاسفانه ما نداریم حالا تو هیئت، چون قدیم چاپ شده بود و اینها، که در دو جا از دو ترجمه نداره، فقط خود متن اصول کافیه. حالا باب ان الائمه محدثون مفهمون، که ملائکه ائمه محدث و مفهمن. مفهم یعنی کسی که به او تفهیم می شود. بعد در روایتی داریم که امام صادق علیه السلام فرمود که مؤمن محدثه، بعد راوی تعجب کرد که مگه مؤمن میتونه محدث باشه؟ یعنی با مؤمن هم از اون طرف گفتگو میشه مگه؟ بعد فرمود که حضرت فرمود مفهما، مفهمه یعنی تفهیم میکنن بهش مطلب رو، و المفهم المحدث، و مفهم همون محدثه، یعنی یه نوعی از تحدیث، یک نوعی از گفتگو تفهیمه. مثلا آیه قرآن میفرماد ففهمناها سلیمان، ما تفهیم کردیم به سلیمان، در مورد حکمی که اون آیه قرآن که میفرماد فنفشت فیه غنم القوم، موقعی که اختلافی شد یک حکمی، حضرت داوود قاضی بود که گوسفندان یک شخصی، باغ انگوری یک شخص دیگر رو چریده بودن، برگها و اونا رو خورده بودن، که چگونه حکم بشه. حالا اونجا برای اینکه مقام حضرت سلیمان مشخص بشه در بین اولاد حضرت داوود، چون بنا به روایتی 10 تا فرزند داشت و پادشاه هم بود، خب معمولاً سر اینکه کی باشه و کی پادشاه باشه اختلاف میشه. بعد خداوند برای اینکه نشون بده حضرت سلیمان رو، اونجا میفرماد که ففهمناها سلیمان، ما حکم رو به سلیمان تفهیم کردیم. چون حضرت داوود گفت خب این چون درختای انگور خورده، گوسفندها رو باید بدیم به این صاحب باغ. تو اونم حالا داستانش مفصله، چون شبانه رفته بود، شبانه رفته بودن گوسفندها تو باغ مردم، که نفشت، نفش چرای شبانه است، شب وقتی چرا کنه میگه نفشت. بعد گفت اگه روز بود صاحب باغ باید مراقب باغش بود، ولی چون شب رفته گوسفند چریده، چوپان باید مراقب باشه. لذا باید غرامت بده. غرامت چیه؟ گوسفنداشو با بندازه‌ای که ضرر زده بده به این صاحب باغ. بعد از سلیمان گفت خب این ریشه ها رو که نخورده، این محصول و برگ و اینها رو خورده، لذا اصل گوسفندا چوپان نگه داره، محصولش شیر و پشم و بره و هرچی که از اونا به دست میاد بده به صاحب باغ. که این حکم تایید شد و که اینجا میگه ففهمناها سلیمان، تفهیم کردیم، چون تحدیث هم باید فهمیده بشه دیگه، یعنی ما اگه حرف میزنیم برای اینی که طرف مطلب بفهمه، اگر فرشته ای از اونور چیزی بگی به انسان برای اینکه مطلبی رو بفهمی، حالا اگه بفهمی بدون لفظ چه اشکال، خیلی هم خوبه. پس تفهیم خودش، تفهیم یه نوع تحدیثه که این نکته مهمیه. فهم هم تو قرآن فقط یه جا به کار رفته و اون ففهمناها سلیمان، که ما تفهیم کردیم به سلیمان، که این خودش یک نوعی از چیه؟ کشفه. خب اقرا فرقع، بخوان بالا برو، سعی کن که انسان قرآنی باشی، آنگاه میابی که خداوند سبحان فتاح قلوب و مناه قیوب است، فتح کننده قلب ها رو میگشاید، قلب رو میگشاید که بفهمه، بپذیره، میگشاید که بشنوه، میگشاید که القا شود در او. دلی که بسته باشه چیزی درش نمیره، ادراک نداره، دل درش بسته است. و مناه قیوب، منه اون هدیه های غیبی، الطاف غیبی. الحمدلله بل اکثرهم لا یعلمون، حمد از آن خداست بل اکثرن نمی دانند، که اصلا انسان میتونه به این مقامات نائل بشه. نهایتا این مقامات رو برای ائمه قائلن، در حالی که اینها مال مقامات عام امامه، امام مقام خاصش یه چیز فوق اینهاست. این گونه واردات را که بر نفوس مستعد القا می شود به عبارت دیگر نیز تعبیر می کنن، گاهی به لفظ کشف، که کشف شد بر من، چنان که در صحف عارفان بالله از قرآن کریم تعبیر به کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. قرآن کریم رو عرفا میگن کشف تام محمدیه، کشف تام دیگه، ولی این تعبیر به کشف اتم محمدی می شود که دیگه تمام تر از این نیست. لذا تمام مکاشفات در ذیل قرآنه، تمام مکاشفات. که حدیثی از امیرالمؤمنین که از حضرت سوال شد آیا از علم غیب یا از وحی چیزی در نزد شما هست، فرمود خیر جز این که خداوند فهم جدیدی از آیات کتابش نصیب بنده اش کند. یعنی چی؟ یعنی هر چی بگیری، هر عارفی هر چی میگیره از ذیل قرآن داره میگیره، یعنی یه آیه قرآن براش باز شده، معارف داره ریزش میکنه تو قلبش، چیزی نیست که تو قرآن نباشه. جناتون تجری من تحت هل انهار، بهشت هایی که نهرهایی از زیر آن جاریست. جنت خودش یعنی پوشیده، به باغ هم گفته میشه اما معنی پوشیدگی، پوشیدگی هاییست آیات قرآن جنتن که از زیر آن نهرها جاریست. هر آیه علومی داره در ذیل خودش که به قلوب اهل الله میریزه، اون علومی که در ذیل اون آیات و صور هست. و در فصول پیشین گفته آمد و نیز گاهی به القاءات سبوهی تعبیر می نمایند. القاء اون افکندنه، از جانب خداوند سبحان افکنده می شود، که گاهی وقت بعضی مطالبی رو دست می داد به آقا جان عرض می کردیم، می فرمود این از القاءات سبوهیه، که یه باری مطلبی بود فرمودن این از القاءات سبوهی و قدوسیه، که یک مطلبی بود در مورد خود ایشون بود، که مطلبی بود که اونجا فرمودن این از القاءات سبوهی و قدوسی، و گاهی از آن به واردات قلبیه، که وارد شد بر قلبم، که قلب باید باز بشه که واردات پیدا کنه، و گاهی به تجلی و گاهی به خلسه. خلسه هم یه حالتیه شبیه به چرته، شبیه به چرت زدنه، منطور نه که چرت بزنه طرف، یه مرتبه یه حالتی دست میده که طرف تو یک حالت رخوتی فرو میره، بعد در اون حالت رخوت حالا چیزهایی میبینه، القا میشه، افاضه میشه، اونو بهش میگن حالت خلسه. یا مثلا غیبت، حالت غیبت بهش دست میده، اون وقتیه که از حواس خودش غائب میشه، یه مرتبه مثلا نشسته یا مثلا تو سجده است، چشم و گوش و اینا همه از کار میفته، حالا یه چیزی ببینه بشنوه، بعد دوباره به خودش برمیگرده، یعنی غایب میشه از حواس خودش. و مشابه این اسما که در آیات و روایات نیز به برخی از آنها نام برده شده است. بند 19 دفتر دل، کلیات دیوان این متمسک به ذیل ولایت، صفحه 377، در حدود 80 بیت در بیان تجلی و اقسام آن گفته آمد که بسیار مطلوب است، ولیکن به نقل این چند بیت اکتفا میکنیم که دفتر دل آقا جان 19 بند داره که به تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم، و خیلی مطالبی رو آقا جان اینجا گفتن، اصلا تو دیوانشون مطالبی رو فرمودن که تو کتابهای دیگه شون نیست. به بسم الله الرحمن الرحیم است تجلیها چو سرسر تا نسیم است. میگه همه اینا به بسم الله الرحمن الرحیم، تجلیهایی که سرسر یعنی باد تون طوفان، از طوفان گرفته تا نسیم، چقدر تفاوت هست. تجلیهایی هست مثل طوفانه، یه تجلیهایی هست مثل نسیمه، خیلی توفیر هست. که یک وقتی محضر حضرت خواجه ابو سعید آملی آجاقا رضا ولایی رضوان الله تعالی علیه بودیم، ایشون می‌فرمودن که یه شخصی، حتی نگفت حالا خودم، ولی خودشون می‌فرمودن سر نماز بودن یا مشغول ذکر بودن یا داخل خونه خودشون، میگه یه مرتبه آقا جان رو دید که آقا جان رو می‌بینه که داره میاد داخل خونه، که از حال میره یا مثلا بعد میگو به آقا جان که عرض کردم که آقا جان چنین چیزی پیش آمد و که شما تشریف آوردید، و حالا ادامه‌ش هم دیگه نگفت حالا چی شد و... بعد آقا جان فرمود این شعر رو خوند که به بسم الله الرحمن الرحیم است، تجلی ها چو سرسر تا نسیم است. تجلی های مثل طوفانه که طرف از حال میره، یه موقع تجلی ها مثل نسیم نوازشگره. تجلی گاه مانند نسیم است، کزو نه جسم و جان را لرز و بیم است. میگه وقتی مثل نسیمه، جسم و جان لرزه و بیم و اینا نداره، خیلی راحته، هم جسم هم جان فشاری به انسان وارد نمی کنه. نسیمی کان وزد بر قنچه گل، شکوفایش نماید بهر بلبل. مثل نسیمی که به گل، به قنچه میوزه، قنچه رو باز میکنه که بهر بلبل او رو شکوفا میکنه. میدونید باد بهاری، پیامبر اکرم فرمود، مولانا میگه گفت پیغمبر به اصحاب کبار، تن مپوشانید از باد بهار. کانچه با برگ درختان میکند، با تن و جان شما آن میکند. اون باد بهاری شکوفا میکنه. حالا اون باد بهاری هم به تن شما بخوره، بدن شما رو شکوفا میکنه. آقا جان میفرماد این تجلی های نسیمی شکوفا میکنه طرف رو، اصلا به سر ذوق میاره. به سالک میفزاید انبساطش، بس دست میده. ما قبض داریم، گرفتگی، این موقع بر اثر عبادت و ذکر گرفته میشه انسان، یعنی یک غم و حزنی قلبش رو میگیره بدون دلیل، هیچ دلیلی نداره، ولی میگه قلبش منقبضه. یه موقع بسته، یعنی یه شادی میگیره، شادی بدون دلیل، یک انبساطی داره، انبساطی روحانی، نه انبساط دنیایی، یه انبساط روحانی. به سالک میفزاید انبساطش، که دنیا را کند سمول خیاطش. سمول خیاط یعنی سوزن، سوراخ سوزن، که دنیا یک شرح صدری پیدا میکنه که دنیا با همه بزرگی براش تنگ میشه، اونقدر منبسط میشه، اونقدر گسترده میشه که اصلا دنیا به نظرش نمیاد، یعنی براش مثل سوراخ سوزن میشه. دو عالم را کند یک جا فراموش، بگیرد شاهد خود را در آغوش. یک انبساطی بهش دست میده که حالت مستی. سفر بنماید از هرچه نمود است، به سوی آن که او عین وجود است. این عالم چیه؟ نموده. هرچی ما میبینیم نموداره. نمودی از چیه؟ از بود حقیقی. آقا امیرالمومنین در مورد حقیقت فرمود الحقیقت و محو الموهوم مع سحو المعلوم. حقیقت محو شدن موهوماته. این دنیا تمامش موهوماته. من رئیسم، من بالاام، من پایینم، من خوشبختم، من اینا وقتی بره کنار، بعد اون معلوم، اون حقیقت خودشو نشون میده که سراسر میبینه، سراسر عالم جمال حقه. بعد اون وقت از ذره تا بیضا دیگه هیچی براش خار، ذلیل، کوچیک، پست، حقیر، اینا وجود نداره. سفر بنماید از هرچه نمود است، به سوی آن که او عین وجود است. مرو را زمزمه است و سوز و آه است. زمزمه پیدا میکنه، سوز پیدا میکنه، آه پیدا میکنه. چه آهی خود نسیم صبحگاه است. تو آهش آه مثل نسیم صبحگاهیه، آهی از سر درد فراق یا نزدیکی به وصال، یعنی حالاتی بهش دست میده که یه سوز و گدازی داره دیگه. آن را که درد نیست مرد نیست، اون که درد نداره میگه اصلا مرد نیست. کدوم درد؟ درد الهی. زمزمه پیدا میکنه، سوز و آه پیدا میکنه، سوز و گداز پیدا میکنه. در اول ذکر آرد انس با یار، در آخر ذکر از انس است و دیدار. میگه در اول کار ذکر باید بگی تا با یار انس پیدا کنی، هی الله الله بگی، لا اله الا الله بگی، هی خدا خدا کنی. در اول ذکر آرد انس با یار، این ذکر گفتن تو رو مأنوس میکنه با خدا، تو رو با خدا مأنوس میکنه. استحضار یعنی خدا رو حاضر کنی پیش خودت. خدا حاضر هست، در اصل اینه که خودتو حاضر کنی پیش خدا، ولی میگن استحضار، هی خدا رو حاضر ببینی. خدا اینجاست، خدا مگه اینجا نیست؟ خدایی که ما رو آفریده، دم به دم می آفرینه، همینجاست خدای سبحان. بعد این قرب رو احساس کنی، قرب رو ادراک کنی. در اول ذکر آرد انس با یار، اول ذکر میگه، در آخر ذکر از انس است و دیدار. بعد به یه جایی میرسه که از اون دیدار خدا ذکر بر زبانش جاری میشه. اول ذکر میگه به انس با خدا برسه، بعد به یه جایی میرسه به خدا میرسه، بعد اون وقت به زبانش میگه الله الله. اونجا پس خیلی فرق بین دو تا ذکر، ذکری که تازه حقیقی ها، اونایی که حالا بس بس میکنن هیچی، اونا اون کسی که ذکر حقیقی میگه، یک کسی میگه با خدا انس پیدا کنه، یک کسی با خدا انس داره ذکر بر زبانش جاری میشه، یک کسی میره رکوع میگه سبحان ربی العظیم و بحمده که عظمت خدا رو یاد بیاره، یک کسی عظمت خدا در مقابلش تجلی میکنه، لذا این میره رکوع، بعد میگه سبحان ربی العظیم و بحمده. خیلی فرق داره. پس به قول عطار میگه ذکر باید گفت تا فکر آورد، صد هزاران معنی بکر آورد. باید ذکر بگی یواش یواش جانت انس بگیره با خداوند، بعد به جایی میرسی که دیگه خود ذکر بر زبانت، یعنی از حضور خداوند، از دیدار خداوند ذکر جاری میشه بر زبان. چنان که مرغ تا بیند چمن را، نیارد بستنش آنگه دهن را. یه بلبل وقتی چمن رو میبینه میزنه زیر چهچه، اونجا بهش نمیگن چهچه بزن، از وقتی میبینه دیگه نمیتونه جلو خودشو بگیره. شود مرغ حقان فرزان سالک، که با ذکر حق استن در مسالک. میشه مرغ حق، مرغ حق داریم، مرغ حق، اما اینجا مرغ حق حقیقی، حقیقتا مرغ حق میشه اون سالک فرزانه که با ذکر حق هستن در مسالک. تو تمام مسالک یعنی مسیر حرکت ها به ذکر خدا مشغوله، مشغول نه اینکه ذکر بگه که مشغول بشه، نه، چون مشغوله ذکر بر زبانش میاد همینجوری. تجلیات اسماء و صفاتی کشانت تا تجلیات ذاتی. اما اینا که گفتیم یه تجلیات اسماء و صفاتیه، تجلیات اسماییه، لذا شهودات اسمایی داره. اما اینها می کشاند انسانو تا تجلیات ذات، که ذات تجلی کنه، که اصلا عارف به این سو میخواد بره، به اینجا برسه. ولا خواب دیدن و اینا که مال اطفال طریقته. یه موقع فکر نکنید من خواب دیدیم مثلا به وصال حق رسیدیم. اینا خواب دیدن ها میگه تلک خیالاتون ترب با به ها اطفال و طریقه. اطفال طریقت رو با اینها پرورش میدن، با این خواب ها و با این تجلیات اسماء و صفاتی خفیف است و تجلیات ذاتی موقوف المعانیه. یعنی چی؟ یعنی وصل به بیت بعده. نمایت سینه اترا جرح جرح، چو حمام شریحت شرح شرح. تجلیات اسماء و صفاتی خفیفه، خیلی روح بخش، انبساط میاره، سبکه. اما تجلیات ذات نمایت سینه اترا جرح جرح، پاره پاره میکنه سینت رو. چو حمام شریحت شرح شرح. حمام شریح منظور چیه؟ حمام، خطبه حمام که نهج البلاغه خوندیم ماه محرم، خطبش رو حمام ابن شریح. چو حمام شریحت، که وقتی امیرالمومنین فرمود سیه زد، جان داد حمام. یه چجوری حمام و شرح شرح کرد، پاره پاره کرد شو. میگه تجلیات ذاتی اینجوریه. یعنی اونجا فرمود نه به جسم فشار میاد نه به جان. تو تجلیات اسمایی انبساط داره، انواری که میبینه، حالا اون مشاهداتی که بهش دست میده. قول آقا جان میفرمود آدم خورشید و ناز میکنه، دیوار رو ناز میکنه، همه موجودات رو وقتی در اون حالت قرار میگیره به همه موجودات عشق میورزه، درش میخواد همه رو ناز کنه، نوازش کنه، ستاره ها رو، خورشید و زمین و تجلی حق میبینه دیگه. بعد قلب تو انبساطه. اما تجلیات ذاتی نمایت سینه اترا جرح جرح، چو حمام شریحت شرح شرح. اون ذات وقتی تجلی میکنه، به قول آقا جان میفرمود کوه میخواد جلوش وایسته، کوه هم باشه متلاشی میشه. تجلی گاه همچون باد سرسر، فرود آید به دل الله اکبر. اون تجلی مثل طوفان. آقا جان در بعضی از هزار یک نکته، در بعضی از نکته هاش فرمودن اون تجلیات ذاتی وقتی رخ میده همون کاری رو میکنه با سالک که طوفان با پر کاه میکنه. الله اکبر، که حالا یه موقع طرف میرسه احساس میکنه داره جان میده واقعا، یعنی خودش رو تا لبه مرگ میبینه از شدت فشاری که اون تجلیات بهش میاره. مگه نداریم تو حالات امیرالمومنین از هوش میرفت؟ آقا امیرالمومنین از هوش میرفت که مثلا شخصی اومد در خانه خانوم فاطمه زهرا در زد، گفت علی از دنیا رفت. خانوم فرمود چی شد؟ چجوری شد از دنیا رفت؟ گفت تو نخلستان بود، یه وقتی دم سیحهی زد، داشت مناجات میکرد یا سیحهی زد افتاد، رفتم بالا سرش، دم مثل چوب خشکه. فرمود حالات خودشه، کار نداشته باشید شما. حالاتیه که به ایشون دست میده مثل چوب خشک از هوش میره. تجلیگاه همچون باد سرسر فرود آید به دل الله اکبر، به سان گرد باد و برگ کاهی، نماید با تو ار خواهی نخواهی، بخواهی نخواهی میگیره همه ی وجود تو. اما مثل گرد باد که با پر کاه اون کارو میکنه. ز جایت خیزی و افتی و خیزی، همی افتان و خیزان عشق ریزی. تازه عشق بریزی داری به حال میایی، اون جایی که عشق میریزی آخرشه، از جا بلند میشه میفته. چه حالیه اینا رو نمیشه برای کسی چی بگی، تو اون حالت چی میبینه اونو باید انسان ببینه دیگه. اینا چشیدنیه، یعنی به هیچ وجه گفتنی نیست. بگیم یه صورتی میبینه، ذات وقتی تجلی میکنه چی میبینه، به هیچ چی نمیشه. ذات رو میبینه. وقت چی میبینه؟ امیرالمومنین گفت دیگه، حضرت فرمود لم اعبد ربن لم اره، نمیپرستم خدایی را که نبینم. گفت یا امیرالمومنین چگونه دیدی خدای خیش را؟ فرمود ویلک لا تراه العیون به مشاهدت الابصار، چشم ها که او رو نمی بینه. ولیکن رعت القلوب به حقائق الایمان، قلب ها او رو می بینن. یعنی یه چیزی نیست که تو فکر کنی یه صورتی میاد جلو من یا مثلا یه شکلی، و این داستان ها نیست که اصلا. چو با مرآت صافی چشمه حور، مقابل شد بتابد اندر او نور. مرآت صافی یعنی آینه صافی. چشمه حور یعنی چی؟ خورشید. حور با هی دو چشم یعنی خورشید. حور وش یعنی خورشید وش، یعنی مانند خورشید. چو با مرآت صافی چشمه حور مقابل شد بتابد اندر او نور. یه آینه صافی رو بگیری جلو خورشید، خورشید اون نور در اون چیکار میکنه؟ تابش میکنه. آینه وقتی صاف باشه عکس خورشید میفته و نور خورشید رو منعکس میکنه. ز نور خور چنان آیتش باور، که میگوید منم خورشید خاور. میگه در اون حال یک نوری درش تجلی میکنه، میگه منم خورشید، منم که میگه من خورشیدم. اونتا خورشیده حالا یا خورشید نیست؟ انا شمسی که او گوید در آن حال، انا تمس است زان فرخنده اقبال. میگه انا شمس، من خورشیدم. این که میگه من خورشیدم یعنی انا تمس، یعنی من نیستم، خورشید من نیستم. نه اینکه من خورشیدم یعنی من نیستم، خورشید است. دقت فرموده چی شد؟ من نیستم، خورشیده. چنان نور تجلی میکنه در اون آینه که میگه انا الحق، انا الحق. میگه به منصور گفتن از انال حق گفتن توبه کن تا تو را نکشیم. گفت آن کس که گفت توبه کند. یعنی من نمیگفتم که، حق میگفت انال حق، او میگفت انال حق، من نبودم. انال تمسه یعنی من نیستم. انال شمسی که او گوید در آن حال، انا تمس است زان فرخنده اقبال. تو اون حال وقتی میگه انا شمس یعنی هو شمس، اوست، نه منم. خزف چون بیبها و بیتمیز است، با آینه همیشه در ستیز است. خزف چیه؟ سفال. چون بیبهاست، بها یعنی نور، نور نداره، تمیز نداره، مثل آینه نیست که، لذا با آینه همیشه در ستیزه. سفال کجا؟ آینه. سفال میگه چیزی نشون میده. لذا اگر یه نفر گفت انا الحق، میگن چی؟ کفر میگی. خزف چون بی‌بها و بی‌تمیز است، با آینه همیشه در ستیز است. چون اصلا نمیفهمه، نمیدونه که بابا میشه عکس نشون داد، میشه دل صاف بشه عکس غیبی درش بیفته، اشکال نداره اینا. تازه بعضی مقامات رو برای ائمه هم قائل نیستن، بعضی از علمای شیعه هانن که فکر کنید، اهل سنت رو نمیگم، تازه اینا رو قلو میدونن در حق ائمه، علم به غیب و علم به گذشته و آینده و اینجور چیزا رو میگن اینا. ما علمای ابرار بودن، عالم بودن، خیلی هم انسانهای خوبی بودن، این حد. خیلی از علمای شیعه ها، به نام شیعه، نه اینکه علمای شیعه، که از شیعه. خزف چون چون خودش هیچی نداره، یعنی یه خوابم نمیبینه تو عمرش، دو تا خواب درست حسابی هم ندیده تعبیر بشه بگه ای باری که هم چیزایی هست. قول آقا جان میفرمود کسی در مورد خاتم انبیا میخواد کتاب بنویسه، خودش باید یه چیزایی چشیده باشه، آخه یه چیزایی دستگیر شده باشه که بفهمی خبرایی هست. تو از حالات پیغمبر چی میدونی؟ از چی میخوای بنویسی؟ حدیث چشم با کوران چه گویی؟ خدا را از خدا دوران چه جویی؟ آخه جایی که کورن تو میای حرف چشم میزنی، میشه ببینی، میشه چی، این حرفا چیه میزنی شما؟ اصلا گمراهی شما، گمراه. به کی گفتن؟ حضرت یعقوب گفت اینی لعجد ریح یوسف لولا ان تفندون، و اگه منو مسخره نکنید، دیوانه نخانید، بوی یوسف رو میشنوم. گفتن تالله انک لفی ضلالک القدیم، تو در همون گمراهی قدیمت هستی. حدیث چشم با کوران چه گویی؟ خدا را از خدا دوران چه جوی؟ دنبال از کسی که از خدا دوره، دنبال خدا افته، از او خدا بشناسی، با او خدا رو بشناسی. مگر هر کی عالم بود خدا باوره؟ قول سید حیدر آملی رضوان خدا بر ایشان باد، نام میبره یکی از فقهای عصر خودش رو، پیرمرد حالا 70-80 ساله بوده، میگه این همه مدت کتاب و درس و بحث و اینجا رسیدم، یه خدایی هست، چیزی که رسیدم اینه، یه خدایی هست و واجب الوجودی رو اثبات کنه، بیشتر از این از خدا نمیدونه. خدا رو از خدا دوران چه جویی؟ کی خدا داره؟ چه کسی خدا داره اصلا که بری پیشش خدا رو پیدا کنی، بری ازش خدا بگیری؟ چه کسی آتیش داره بری پیشش ازش آتیش بگیری؟ باید طرف آتیش داشته باشه تو بری ازش آتیش بگیری؟ باید طرف خدا داشته باشه تو بری ازش خدا بگیری؟ به صرف کتاب و حدیث و فلسفه و اینام نیست، خیلی وقت اینا لفظ و لغلغه زبانه فقط. بده آینه دل را جلایی، کتابینی جمال کبریایی. آینه دل رو جلا بده تا جمال کبریا ببینی. بدان حدی که آینه از روشن، نماید روی خود را مثل گلشن. اون اندازه‌ای که آینه روشن پاکه، روی خودش رو مثل گلشن نشون میده. بستگی داره آینه دل چقدر پاک باشه. چه گلشن؟ صد هزاران گلشن ای دوست، به سان سایه ای از گلشن اوست. صد هزاران گلستان، سایه ای از گلستان اوست. گلشن که میگم فکر نکنیم باغ و بوستان و مثلا این جنگل های شمال و اینا رو فکر نکنیم. مثلا صد هزاران گلشن یه سایه ای از گلشن اوست. یعنی چیا میبینی؟ تو را در وسع استعداد مرآت، ظهور ذات میباشد ز آیات. وسع استعداد مرآت آینه، آینه دل چقدر استعداد داشته باشه، ظهور ذات میباشد ز آیات. اون ذات از آیاتش برای تو تجلی میکنه. تو بستگی داره چقدر قلبت پاک شده باشه که بتونی دریافت کنی. شرح این فصل را نیز به قصیده قرا از کتاب نفیس نامه فرهنگیان، تألیف منیف جناب محمد علی مصباحی نائینی متخلص به عبرت نائینی، دیگه مشهور معروف عبرت نائینی، در ولادت و مدح عصمت الله الکبرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، سروده میرزا غلام حسین خان ادیب کرمانی رحمت الله علیه که در شعر و شعرای و شاعری از نوابغ روزگار بوده است خاتمه می دهیم. این عبرت، این اشعار در مورد مدح خانم رو جمع کرده بودن که قصیده عربیه. بشرا و قصن و ریاضنا خزرا، قنت به الهان الهنا ورقا. بشارت باد و باغ شاخه های باغ ما سرسبز است و کبوتر با نغماتش ما را واله می کند. و خدیجت الکبرا لها مولوده، دعیت به فاطمه هی از زهرا. و خدیجه کبرا برای او مولوده است، مولود دختری است که فاطمه نامیده شد و او زهرا، آن زهرا است. هی بنت خیر الخلق و هو محمد. اللهم صل علی سادت به الآباء و الابناء. او دختر بهترین خلق است و آن رسول خداست. که سادت به الآباء و الابناء، که سیادت و سروری یافتن به او پدران و فرزندان، پدران و فرزندانش به او سروری یافتن. یعنی فرزندانش هر کی هست میگه ما فرزند رسول اللهیم، سیادتمون به خاطر پدرانش، هم اگر سید بودن به خاطر وجود او بود، به خاطر وجود او بود که پدرانش سید بودن، آقا بودن. که حالا یه بحثی هم قرآنی داریم اینجا که گاهی وقت طرف به قدری عظمت پیدا میکنه که ما بعد و ما قبل خودش رو تحت تأثیر قرار میده. ما بعد و ما قبل خودش رو، یعنی روی پدران خودش اثر میذاره، روی فرزندان خودش اثر میذاره. و در قرآن هست این مطلب. قبلا هم گفتیم برای عزیزان، حالا تا جلسه دیگه که آیش رو هم مطرح کنیم، وقت گذشته الان، تا جلسه آینده صلوات نوید بفرمایید. محمد اجل.